به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان خوب مجموعه Magnificent Doctors و پادکست MD به عنوان اولین رسانه مشاوره‌ای مخصوص دانشجویان پزشکی سراسر کشور. من دکتر عرفان شیخ بهایی هستم و با یه قسمت جدید دیگه از مقطع استجری امروز در خدمتتونم. آماده این که بریم قسمت جدید رو بشنویم و ببینیم داستان از چه قراره؟ پس بزن بریم. قبلی این فصل استیجری من در مورد بخش های ماژور براتون صحبت کردم، کلا در مورد داخلی، جراحی، اطفال، زنان گفتم و همچنین در مورد کتاب های خلاصه هم براتون توضیحات دادم. در مورد کتاب تکس گفتم و سه تا دسته کتاب های خلاصه هم کلا بهتون توضیح دادم. اما حالا میخوام برم سراغ چی؟ در مورد بخش های مینور میخوام باهاتون صحبت بکنم. هر بخشی که شما توی مقطع بالین یعنی استیجری و اکسلی و قبل از پر اینترنیتون توی بیمارستان از الان به بعد میرین دیگه بخش مینور محسوب میشه، یعنی اگر جز اون چهارتا نباشه مینوره. چرا بهش میگیم مینور؟ به خاطر اینکه بخش های ماژور حداقل 2 الی 3 ماهن. اطفال توی استیجری 3 ماهه، جراحی تقریبا 2 ماهه. چرا میگم تقریبا؟ چون بعضی از دانشگاه ها ارتوپدی و اورولوژی و گوش حلق و بینی میارن تو جراحی، بعضی جا جدا میکنن. به هر حال کوریکولوم ها متفاوته، ولی کل بحث های جراحی با 3 ماهه، خود جراحی عمومی 2 ماهه، یا مثلا زنان 2 ماهه و داخلی که در واقع مهمترین بخشتون میشه 3 ماهه. از حالا به بعد بخش هایی که صحبت میکنم یا 1 ماهن یا بعضا 2 هفته‌ای. بخش های مینور واقعا مینورن. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب در حالت کلی شما به عنوان پزشک عمومی باهاشون سر کار دارین، ولی نه زیاد و خیلی بخش های تخصصی محسوب میشن و واقعا بعضی از اون بخش ها مثلا چشم پزشکی حتی مثلا 1 ماه هم ممکنه براش زیاد باشه. و همینه که مثلا بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه شیراز یا اصفهان بعضی از بخش ها رو فقط میذاره توی استیجری و دیگه توی اینترنی تکرارشون نمیکنه. مثلا برای ما مثلا توی استیجری و اکسترنی جمعاً یه سری بخش هایی بود مثل اورولوژی و بیهوشی و جراحی مغز و اعصاب که ما این رو دیگه توی اینترنی تکرارش رو نکردیم، یا مثلا چشم پزشکی و عفونی رو ما توی اکسترنیون رفتیم و کشیکاش هم دادیم و دیگه توی اینترنی نرفتیم. این باعث میشه که خب واقعا اون اینترنی که قرار شما رو آماده بکنه برای بازار کار، برای اینکه توی طرح بتونید خوب مریض ببینید، خوب آمادتون میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بخش های مهمتری وجود داره توی اینترنی، مثل بهداشت، مثل درمونگاه، مثل طب اورژانس، طب سرپایی، همچین چیزهایی که جنرال تر باشن و اونا بیشتر به درد کار اینترن و به عنوان پزشک قول میخوره. پس از حالا بعد روی بخش های مینور ما خیلی با جزئیات نمیتونیم وارد بشیم و برای اینکه بدونی توی هر بخش مینور چه چیزهاییش رو باید برین یاد بگیرین، چه چیزهاییش اجباره و ماست تو نوه و چه چیزهاییش بدر تو نوه، باز به کوریکولوم آموزش پزشکی وزارت بهداشت مراجعه بکنید. همونطوری که من توی بخش های جراحی زنان، اطفال و داخلی کاملا تاکید کردم که حواستون به کوریکولوم باشه و ببینید چه مباحثی ماست تو نوعه، برین دنبالش، برای خودتون یک دفترچه گایدلاین شخصی درست بکنید و مطالب مهم رو حتما برای خودتون شخصی سازی بکنید، اما از اپروچ به علائم و نشانه های شایع، اینکه چه سوالاتی از مریض باید بپرسین، چه معایناتی باید بکنید، تشخیص افتراقی هاشون به چه صورتی هست و همچنین در مورد اوردر های بیماری های شایع، در واقع یک دست رو لمن یک دفتر چه برای خودتون باید برای این بخش ماژور درست کرده باشین. حالا برای مینور هم همینه. توی مینور ها بر اساس اون روتیشنی که میرین نکم زیاد میشه، به خاطر اینکه مثلا گوش حلق و بینی نشانه ها و علائم های مهمی داره، مثلا سرگیجه، گوش درد یا مثلا وزوزه گوش، ولی دیگه خیلی از بیماری های دیگه اش واقعا تخصصی میشه، ممکن است هیته شما خارج باشه. یا مثلا بخش مثل ارتوپدی، واقعا شاید یک پزشک عمومی بستگی داره، ولی خب ممکنه یک پزشک عمومی خیلی با چیزهای مختلف ارتوپدی سر و کار نداشته باشه و اونقدر اپروچ محور و علائم محور نباشه، بیشتر بیماری محور باشه و مثلا درمان محور، مثلا اگه چه مثلا مریض های اومد پلوم چی کارا بکنم اینطوری. پس از حالا بعد حواستون باشه که چیزهای مهمی که تو این روتیشن های مینورتون هست رو خوب بخونید. و من در مورد کتاب های خلاصه بهتون گفتم که در واقع درس خوندن توی استیجری توی روتیشن های ماژور و مینور یکمی با هم فرق میکنه و الان هم مجددا تکرارش میکنم. وقتی توی استیجری هستید و دارین مطالعه میکنید توی روتیشن های مینور ممکنه به اندازه یک هفته 10 روز تایم اضافه بیاریم. این یک هفته 10 روز رو فرصت بذارید برای مطالعه روتیشن های ماژورتون اگر قبلا نخوندید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از این مینور واقعا مینورن و میتونید ظرف 2 هفته کل اون روتیشن رو از یک کتاب خلاصه بخونید، مرور بکنید، بعضا تست بزنید و حتی برای امتحانش آماده بشید و وقت بازم اضافه بیارین که از اون وقت اضافتون باید برای روتیشن های ماژور مخصوصا داخلی استفاده بکنید. اما بزن بریم ببینیم بخش های مینور از چه قرارن و داستانشون چیه. ترتیبی که خودم در واقع تو دانشگاه اصفهان روتیشن های مینورم رو رفتم من براتون اینجا تعریف میکنم و در واقع میخوایم یکم با هم دیگه خاطره بازی انجام بدیم، ولی نکته که هست نگه ممکنه به این ترتیب توی دانشگاه های دیگه نباشه یا مدتش هم به این صورت نباشه، ولی من اون تجربه کلی که از روتیشن های مینورم داشتم براتون میگم که ببینیم به چه صورتی بود. ما ارتوپدیمون در واقع 1 ماه توی استیجری دومون بود که بهش میگفتن اکسترنی و 2 هفتم توی اینترنی. توی کارآموزی ارتوپدی که خب در واقع میشد نیمون ما هر روز میرفتیم درمونگا، یعنی روتیشنمون دیگه بخش رو نداشت و بخش مال اینترن بود و بعد اینترن هایی که صبح زود میرفتن بیمارستان بعد از اینکه روتیشن بخششون تموم میشد و ویزیت های بخش رو میکردن و خلاصه پرونده ها رو مینوشتن به ما اضافه میشدن توی درمونگا، ولی اکسترن ها از اصلش توی درمونگا بودن و بعضا اساتید یه سری مباحث های مهم رو هم براشون توضیح میدادن، مثلا اکثر در مورد استوآرتریت زانو بود یا مریضایی که کلا با درد زانو یا در مورد کلیات شکستگی، فالوآپ ها، عوارض های مثلا درمان های شکستگی، مریض هایی که با مشکلات بعد از شکستگی هاشون اومده بودن و دیگه مثلا براتون بگم مثلا نکات مهم کلا مرور می‌کنیم. و ارتوپدی یکی از بهترین بخش های برای معاینه فیزیکی در واقع ماسکول اسکلتال، انواع تست هایی که روی کمر انجام میشه، روی لگن، روی زانو، روپا، تست های عصب و شریان ها، روی اندام فوقانی، روی انواع تست هایی که برای ایمپینجمنت شانه استفاده میشه، کلا تست های معاینه فیزیکی ماسکول اسکلتال توی بخش ارتوپدی مخصوصا توی درمونگا خیلی خوب میتونید تمرین کنید، برای همه حواستون باشه. اکثر روزها ما بعد از درمونگاهمون کلاس درس هم داشتیم که خب همون موضوعات مختلفی که توی کتاب در واقع خلاصه‌ای که ما می‌خوندیم نواقع نوشته شده بود و اساتید بهمون تدریس می‌کردن، حالا با یک نحوه دیگری و با یک آب و تاب دیگری و از همون هم امتحان می‌گرفتن. برای همین در واقع تطابق مطالب بین کتاب خلاصه و جزوات و اون چیزایی که سر کلاس اساتید تدریس می‌کردن زیاد بود. علی‌رغم اینکه رفرنس ارتوپدیتون قبلاً کتاب خلاصه دکتر علمی هرندی بود و الان یکم حجمش بیشتر شده و شده کتاب خود دکتر علمی هرندی و در نهایت مباحث خیلی فرقی نمیکنه، همونه دیگه. شما میدونید دیگه ارتوپدی داستانش به چه صورتی هست. ما یک سری تروماها و شکستگی داریم، یک سری ارتوپدی ساده داریم در واقع و باید حواستون به بیماری هایی که این وسط هست، نکات ریزی که توش وجود داره، مثل اینکه بعضی از شکستگی ها اسم دارن، بعضی هاشون نحوه درمان خاصی دارن، اینکه عوارضای خاصی دارن و در واقع مجاورت های عصب ها و شریان ها با بعضی از شکستگی ها خیلی مهمه و کلا اپروچ های درمانی. مثلا توی اسکولیوز ما بر اساس زاویه ای که اون اسکولیوز داره مثلا میاد درمانو ترغیب میدن، اینا باید حواستون باشه که سوال از همین جاها میاد توی ارتوپدی و مورد توجه طراح هاست. ما توی اکسترنی ارتوپدیمون در واقع یه سری کشیک سوری هم داشتیم و یه لاگ بوک داشتیم که باید هر روز که می‌رفتیم درمونگا می‌دادیم اساتید این لاگ بوک ما رو مهر بکنن، که خب بعضن بعضی از بچه‌ها در واقع جیم می‌شدن و دادره می‌کردن درمونگاها و نمی‌مدن و در واقع لاگ بوکشون رو می‌دادن بقیه بچه‌ها از استاد مهر بگیرن، یا اینکه مثلا دیر می‌مدن درمونگاها یه جوری خودشون رو لای شلوغی می‌کردن تو. ولی خب به نظر من این کارو درست نیست، به خاطر اینکه ارتوپدی درمونگاهشون قصه سخت نبود، بود آدم ساعت 8:30 9:30 تازه میرفت درمونگا تا ساعت 12:01 و اون کیشیکایی هم که برامون گذاشته بودن سوری بود و ما از رزیدنت ها مهر میگرفتیم میرفتیم. اما من و دوستم خب مثلا دوستاشو وایستادیم تا مثلا ساعت 8-9 شب توی اورژانس بیمارستان تورومامون که بیمارستان کاشانی اصفهان بود و مریض میدیدیم دیگه، مریض های تورو ما دیدیم، چه میدونم شکستگی ها رو آتن میکردن، کلا اتاق عمل بردن از این چیزا، تست همین عصب و شریان ها رو انجام میدادیم، مثلا برای کمپارتمان بررسی میکردیم، همین در همین حد کفایت میکرد به خاطر که در حد کشی که اینترن داشت. ولی آدمی کمی اینا رو باعث یاد بگیره خوبه، ولی میشه روتیشن تقریبا سبکیه از نظر بار کاری توی بیمارستان، اما نظر درسی متاسفانه حجم کتاب خلاصه که شما برای ارتوپدی بخونید زیاده و چون خیلی حفظیه ممکنه ازتون زمان زیادی بگیره. کتاب خلاصه ای که من برای بخش ارتوپدی خوندم کتاب دکتر پیرهاجی بود که خب در واقع همون کتاب های اولی بود که در واقع دکتر داشت خلاصه میکرد و دست اولش بود و خیلی اون قضیه آدم رمزای نا نداشت، ولی خب مطالب رو خوب خلاصه کرده بود. از اونجایی که زود من تونستم کتابمو تمام بکنم و چون میدونستم دفعات اولی هست که در واقع کتاب داره خلاصه میشه و به صورت جزوه وارد داشت دکتر میداد بیرون، برای همین رفتم دنبال اینکه کرمی هم بخونم که خب کرمی که خوندم خیلی نتونستم به حاجیم اضافه بکنم بخاطر اینکه خیلی هاش مشابهت داشت و سعی کردم توی بخش ارتوپدیمون به همون کارهای قبلیم برستم که مورتو بدیم و تقریبا اسفند ماه بود فکر میکنم به کار پژوهش رسیدگی میکردم، المپیاد داشتم، عضو شورای مشاور این جوان بودم، برای همین به کار دیگتون برستید حواستون باشه که توی روتیشن های مینور اوناشون که واقعا مینورن شما میتونی به همون فعالیت های که دانشجویی فرهنگی اجتماعی یا اقتصادی هر فعالیتی که قبلا داشتین رو ادامه بدید و روتیشن تقریبا خوبیه. و یه چیز جالبی هم که براتون بگم این بود که کتاب خلاصه دکتر کامران احمدی یعنی گایدلاین ارتوپدی تقریبا حجمش مساوی بود با خود کتاب دکتر علمی هرندی و یکی از بچه‌ها ما یه روز رفتیم کتابو بخریم، پولی که باید برای گایدلاین میدادیم بیشتر از خود کتاب دکتر علمی هرندی بود، برای همین اون موقع خیلی جالب بود که میگفتیم خود کتاب خلاصه از کتاب اصلی که باید بخونیم گرون‌تره و جالب بود سر این داستان. در مورد ارتوپدی حرفی ندارم دیگه بزنم، میدونی که یک از رشته های محبوبه توی بچه های پسر توی پسرها به خاطر درآمدی که در آینده میتونه داشته باشه و اجازه رزیدنتی های سخت. این از اولین روتیشنی که ما توی اکسای داشتیم. من دکتر عرفان شیخ بهایی هستم و با یه قسمت جدید دیگه از مقطع استجری امروز در خدمتتونم. آماده این که بریم قسمت جدید رو بشنویم و ببینیم داستان از چه قراره؟ پس بزن بریم. بریم سراغ روتیشن دوم. دومی روتیشنی که ما توی اکسن گذراندیم یک روتیشن پیچیده ای بود، شامل بیهوشی و اورولوژی یا جراحی اعصاب. ما اورولوژی و جراحی اعصاب را همزمان با جراحی عمومی یک دور به عنوان کارآموز توی بخش جراحی کلا گذرانده بودیم، یعنی ما بعد از داخلی رفتیم جراحی. اون جراحی ما یک پکیج داشت که یه جراحی عمومی بود، اورولوژی بود و جراحی اعصاب که هم کلاس‌های جراحی عمومی توش بود که از رفرنس در واقع شوارتز بود که خب الان رفرنسشون شده شما لارنس، بعد اورولوژی بود و جراحی اعصاب. جراحی اعصاب خودشون یک جزء خاص خودشون رو داشتن و اورولوژی هم که کتاب دکتر سین فروش بود برای اساتید ما خودشون یه سری جلسات برامون معین کرده بودن، ما از همونا میخوندیم که خب در واقع مثلا اگه 20 تا فصل بود ما مثلا 10 تا فصلش بهمون تدریس کردن و خب همون 10 تا فصل هم واقعا کفایت میکرد، خیلی مهم بود. و خب این چیدمانی که ما برای اکسترنی و در واقع روتیشن مینورمون بعدن داشتیم که 2 هفته اورولوژی یا جراحی اعصاب بریم، برای این بود که دیگه توی اینترنی نخوایم این بخش رو تکرار بکنیم. و واقعا به نظر من اورولوژی جزء مهمترین بخش هاست که باید همه بچه‌ها به عنوان کیشیک برن. چرا کیشیک؟ به خاطر اینکه چند تا چیزهای بسیار مهم تو کیشیک بیشتر میاد، مثلا تورشن بیزه یا پریاپیسم یا رنال کولیک یا مثلا مشکلاتی که در سوند وجود داره و کلن یا کلن سوند گذاری و این داستان ها خیلی توی روتیشن در واقع کیشیکتون به وجود میاد، نه تو خود کارآموزی اصلیتون. برای همه واقعا مهمه که به نظر من روتیشن اورولوژی رو حتما برید. اما اون دو هفته بیهوش داستانش چی بود؟ خب بیهوشی هم بالاخره یک تخصصه و خب اتفاقی که افتاده بود که یک سری مباحث مهمه بیهوشی رو همون کلاس گذاشتن، داستان اینتوبیشن، داروهایی که برای بیهوشی میدن، مقابله با عوارض و این داستانا رو ما توی این روتیشن داشتیم و خیلی روتیشن سختی نبود. اما حواستون باشه که توی اورولوژی خیلی چیزهای مهمه باید یاد بگیرید، مثلا احتباس ادراری، اپروچ به یو ای، بحث عدد پی سی ای، داستان سنگ، عفونت‌های ادراری و دیگه براتون میگم رنال کولیک، همون داستان تورشن و کلا روتشن اورولوژی روتشن جذابیه. ولی خب روتشن جراحی اعصاب یکم روتشن حمالی بود، به خاطر اینکه عملا اینترن کیشیک یعنی اکسترن کیشیک باید با مریض میرفت سی تی و میمد، یا مثلا باید حواسش به مریض میبود از نظر علائم حیاتی و کنترل جی سی اس یا هم کنترل هوشیاری. اما روتشن خیلی جذابی نبود برای بچه‌هایی که دو هفته جراحی اعصاب بودن، آف بودن، ولی خب فایده خاصی نداشت و تهش هم هیچ امتحانی نبود و اصلا کلا خیلی گله گشاده بطری بود و من واقعا این مورد اصلا خوشم نمیاد. دیگه براتون بگم این که توی جراحی اعصاب حواستون به اورژانس ها باشه، مثلا آسیب های سر و گردن، تروما، مالتی تروما و اینکه مثلا شرایط سیتی های ستون فقرات یا گرافی لترال گردن اینا رو ببینید، شکستگی هاش، بحث دیسک کمر، کلا مطالب مربوط به کمر درد، اینا مهمه. خیلی از چیزهای دیگه که توی در واقع جراحی اعصاب هست ما به عنوان پزشک ممکن اصلا باهاش کاری نداشته باشیم، یعنی عمل نمیتونیم بکنیم، ولی تشخیصش مهمه، مثل خونریزی های مغزی که مریضای تروما میان و ما خیلی مهمه که مریضمون هتروما شده یا نه و آیا سیتی مغز میخواد یا نه، تشخیص اپیدورال ساب دورال صاب ارکنیت هموریش ها خیلی مهمه، بحث حالا یکم خوندن سیتی در حدی که مثلا مریضمون آی سی اچ مثلا کرده نکرده اینا، که خب تو تبت نورولوژی هم خیلی باش سر و کار داره. در نهایت اینکه من کتاب خلاصه ای که برای بیهوشی که نداشتیم نیازم نبود، برای اورولوژی کتاب دکتر پیرهاجی رو خوندم و بعدش هم رفتم سراغ کرمی، چون قبلا هم گفتم من همه مینورما پیرهاجی خوندم بعدش هم رفتم کرمی، ولی در واقع واسه کرمی هم احتیاجی نبود چون همون مطالب بود، فقط صرفا بس واسه مطالعات بیشتر بود. برای جراحی اعصاب هم که همون جزوه‌ای که در واقع داشتیم بود، فقط برای شما جراحی اعصابتون توی کتاب لارنس هم هست و کتاب‌هایی که در واقع جراحی رو خلاصه کردن یک قسمتشون برای جراحی اعصاب هم هست که دو سه تا سوال احتمالاً بعد از جراحی اعصاب بهتون بدن که مربوط به تروما ها میشه اکثرا. و دیگه براتون بگم اینم از در واقع روتیشن دومی که ما توی استیجری دوم رفتیم، بریم سراغ روتیشن 3. من دکتر عرفان شیخ بهایی هستم و با یه قسمت جدید دیگه از مقطع استیجری امروز در خدمتتونم. آماده این که بریم قسمت جدید رو بشنویم و ببینیم داستان از چه قراره؟ پس بزن بریم. روتیشن سوم ما میشد روتیشن نورولوژی. ما یک ماه توی کارآموزی در واقع نورولوژی یا مغز و اعصاب رفتیم و دو هفته توی اینترنی رفتیم، به خاطر اینکه توی اینترنی عملا وظیفه اینترن صرفا خلاصه پرونده نوشتن و یه کمی مثلا علائم حیاتی و درمونگا رفتن بود و خیلی بخش جذابی نبود که بخوام بکننش یک ماه. برای همین ما توی اکسترنی اکثر بخشش رو رفتیم، کلاس درس برامون گذاشتن و کلا خیلی خوب بود و مجددا هم نورولوژی جزو اون بخشای بود که ما ویزیت بخش نداشتیم و بعضی وقتا اتنت ها به صورت انتخابی و رندوم میمدن و بعضی از مریض های خوب بخش رو انتخاب میکردن و ما تدریس میکردن، میگفتن آره بریم مثلا مریض فلانی رو ببینیم و معاینش بکنیم یا از شرح حال بگیریم. ولی خب اکثر مریض هایی که توی بخش نورولوژی بستری بودند توی یکی از بیمارستانمون که فقط سکته بودن و گیلنباره، تو اون یکی بیمارستان هم که مریض های ام اس بودن و اختلالات نوروماسکولار دوباره گیلنباره بود یا یک سری چیزهای نادری که اصلا نمیدونستن چیه، برای همین ما بیشتر درمونگاه میرفتیم و بعد از کلاس درسی که اول صبح داشتیم میرفتیم درمونگاه و بعضی وقتها ویزیت بخش داشتیم. اما با عنوان اینترن دیگه نه. توی اینترنی ما کلاس درس دیگه نداشتیم چون درس رو قبلا دادن و فقط کیشیک بود و باز میتونستیم به درمونگاه اضافه بشیم بعد از اینکه کارای بخش رو کردیم و ویزیت بخش بود دیگه، پروگرس نوت و بررسی خود مریض و خلاصه پرونده و این حرفا. نورولوژی بخش بسیار جذابیه به خاطر اینکه جزء یکی از تنها بخش‌هاییه که علوم‌های یعنی نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی توش خیلی دخیله. یعنی اگه از شماها کسی نورولوژی بخواد واقعا بره، باید نوروفیزیولوژی و نوروآناتومیش عالی باشه و در واقع جزء بخش‌هایی هست که خیلی ارتباط علوم‌های بالینش قشنگه و توجیه داره. شما اگه بگی اینجا مثلا سکته کرد مشخصه، اگه بگی مثلا اینجا مثلا نخامش پیدا کرد مشخصه، یا مثلا اگر اینجا پونز مشکل پیدا کرد مشخصه. ولی خب بیماری های جذابی داره و کلا علائم و نشانه هاش هم خیلی پیچیده است، مثلا دیستونیا یا مثلا یه همارز آفازی داره یا مثلا شلی هات، اکیوت پارالایسیس، خیلی چیزای جذابی داره، ضعف عضلانی حاد، بی‌حسی، حتی مثلا سرگیجه، سردرد، اپروش به مثلا انواع سردردها. مباحث خیلی مهمی هست توی نورولوژی که واقعا به درد پزشک عمومی هم میخوره و عملا هم خیلی از این راه نورولوژی توی در واقع جامعه زیاد شده. ما توی بخش یک ماهه اکسترنی نورولوژی که بودیم، ما وجود داشتن لایک بوک داشتیم که باید برای کلاس ها، برای درمونگاه ها و برای بعضی وقت کیشیک ها مهر می‌زدیم که خب مجددا اینجا هم خیلی از بچه‌ها مجددا داده می کردن یا با اساتید در واقع دوست بودن، ولی نورولوژی جزء بخش هایی هست که در آینده به درد میخوره و خیلی باهاش سر و کار داریم. برای همین سعی کنید درسشو خوب بخونید، کلاساشو برید و حتی توی بخش هم سعی کنید خودتون رو اینوالو کنید. از نظر اینکه مریض سکته ای رو چجوری از غیر سکته افتراق بدیم، کلا مریض چجوری اومده، اون داستان تجویز در واقع TPA رو خوب یاد بگیریم که اندیکاسون هاش چیه. دیگه براتون بگم همین بیماری های شایع پارکینسون، آلزایمر، ام اس، سردرد، گیلنباره، میاستنی گراویس، اینا هم خب مهمه دیگه، باید بخونی. و متاسفانه حجم کتاب های خلاصه نورولوژی هم زیاده و عملا ممکنه ازتون وقت زیاد ببره، ولی مطمئن باشید که اگر یک کمی به نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی برگردید توی این روتیشن، سریع میتونید جمعش بکنید. روتیشن رو جزو از اون روتیشن هاست که شما میتونید برای خودتون گایدلاین تهیه بکنید. بحث این که از مریض چه سوالاتی بپرسیم، مثلا چه سردردی اندیکاسیون سی تی داره، یا چه مریضایی بیاد من مثلا باید شک بکنم به ام اس، چه مریضی مثلا ممکنه سایکوتیک باشه، ترمورها رو چجوری از هم افتراق بدیم، این کنن اختلالات نورماسکولار چی هست، مثلا دیستونی، میوکلونوز، کلونوز، بحث تشنج ها و انواع تشنج ها، کلی داروی اعصاب ما داریم، بحث داروهای روانپزشکی نمیگم، داروهای اعصاب که خب خیلی چه برای تشنج میدن، کنن اصلا این داروها چه جوریه، عوارضشون چیه، چون خیلی استفاده میشه دیگه، خودتون میدونید، مثل لبیبل، لبتری استام یا دپاکین، والپریک اسید. برای همین سعی کنید که استدلال بالینی و تشخیص افراقی یاد گرفتن توی نورولوژیتون رو تقویت کنید، چون جزء بخشای مینوری هست که مفهومیه، مثل داخلیه دیگه، اسمش داخلیه اعصابه و با اطفالتون هم خیلی سر و کار داره، در نهایت با خود داخلیتون هم خیلی سر و کار داره. دیگه براتون بگم ما توی نورولوژی در واقع اتفاقی که برامون افتاد این بود که توی فیزیوپات هم در واقع یک روتیشن کوچیک دو هفته ای ما به عنوان مقدمات اعصاب داشتیم. من توی اون فیزیوپات که بودم از کتاب آمینوف استفاده کردم، بعد اون موقع رفرنس نورولوژی آمینوف بود، بعدش دیگه از آمینوف تبدیل شد به نورولوژی هاریسون. نکته که هست اینه که من خودم برای اکسترنیم از کتاب دکتر پیهاج استفاده کردم و دیگه برای اعصاب نرسیدم دکتر کلامی رو خیلی زیاد بررسی بکنم، به صورت مقطعی برای بعضی از فصل‌های مهم بررسی کردم که دیدم خیلی چیز اضافه تری نداره و تقریبا همه مباحث توش بود. ولی نه، در نظر بگیرید که یه آقای دکتری هست که فامیلش نمیدونم رفته، ولی در واقع با مجموعه پارسیان و نشر پکار میکنن و فیلم نورولوژی داشتن. اگر توی بخش نورولوژی دچار مشکل شدین، میتونین از فیلم ایشون برای یادگیری نورولوژی استفاده بکنید. فقط بهتون گوش زد میکنم که فیلم دیدن توی مقاطع بالین خیلی ازتون وقت میگیره و باید برای درس خوندنتون زیاد وقت بذارید، برای همین خیلی کار ساده و راحتی نیست. و حواستون باشه که فیلم ها رو میخواین تهیه بکنید واقعا مشکل داشته باشین. خیلی از شما ها با یک کمی کتاب خلاصه خوندن، یک کمی درس خوندن اوکی میشین، برای همین زودی در این سمت فیلم حتی جایگزین فیلمتون مثلا منابع دیگه هم میتونین استفاده بکنین، مثل فیلم های نینجا نرد یا فیلم های اسموس که دوبله هم شده، یا مثلا فیلم های بورز اند بیاند، یا مثلا فیلم های لکچریو. پس حواستون باشه که حتما لزومی نداره حالا یه کمی اگر دیدین بخش براتون سخت سری برین فیلم های پارسیان نشر پرو تو این زمینه ببینین. اسم آقای دکتر هاشم یادم نیست، فکر کنم سعید داش شاه داش یادم نیست فامیلشون، ولی فیلم های خوبی داشت. من توی فیزیو پادکست بودم، بعضی از فیلم هاشون رو دیدم، دیدم خیلی خوب تدریس میکنن، ولی خب من ترجیح میدادم که خودم درس بخونم و کار بکنم و از کتاب ها استفاده بکنم، چون وقتم برام ارزش داشت و نمیتونستم خیلی وقت برای فیلم بذارم.
و اینم شد روتیشن های مینور استیجری که تو بعضی از دانشگاه ها معروفه به دوران اکسترنی، اما خیلی فرق نمی کنه در گیر و بند داستان اسم نباشین، مینور مینوره و باید دیگه بخونیمش و بره پی کارش. این شد قسمت اول روتیشن های مینور.